بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء أهل بيت عليهم السلام. صلواتي ورحمة بحثی که در 10-11 شبی که در محضر شما در مسجد بودیم، نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. بحث نفاق اونقدری که فرصت بود بهش پرداختیم، با توجه به اینکه آخرین شبی هست که در این محل عرض ادب من میخوام بکنم، ناگزیرم که به خطرناکتر از نفاق بپردازم که عنوانم در واقع جور در بیاد. عرض کردیم محضر شما که جریان نفاق به انتخاب خود پیغمبر در جامعه رخ داده. خوب دقت بفرمایید، یعنی رسول گرامی اسلام بین نفاق و خطرناکتر از نفاق، نفاق رو برگزیده که مواجهه کنه. یعنی چه؟ یعنی رسول گرامی اسلام وقتی فتح مکه رخ میده، 6 نفر رو میفرماد گردنشون رو بزنید. 6 نفر میفرماد گردن بزنید ولو پرده کعبه رو گرفته باشه. اما میفرماد هر کس خانه ابو سفیان بره در امنیت. آیا پیغمبر نمیشناسه ابو سفیانو؟ میشناسه، منتها ایشون میدونه و میبینه که جریان نفاق برای جامعه خطرش از اون دومی که بحث امشب ما هست، که اینم خودش جا داره مثلا 10 شب راجبش گفتگو بشه. میبینه حضرت نفاق داشته باشن با اینکه خیلی خطرناکتره، این خطر کمتریه، لذا قبول میکنن، میپذیرن و این اسلام دروغین ابو سفیان رو که تظاهر به دینداری میکنه رو میپذیره حضرت. البته عرض کردیم هم شاخصهای فردی میدن، هم شاخصهای کلی و جمعی میدن، هم نسبت به جامعه تحذیر میکنن، هم قرآن کریم شاخصهای رو معرفی میکنه. اون خطرناکتر از نفاق چی هست؟ خطرناکتر از نفاق این هست که درون جامعه اسلامی ما ببینیم عده‌ای رسماً علم کفار رو بلند کردن. رسماً، یعنی به جای اینکه تظاهر کنن بگن این گوشه شهر تهران مثلا، این گوشه کوفه، اون گوشه مدینه، رسماً عده‌ای منکر دین هستن. قرآن کریم و اسلام اجازه نمیده این اتفاق بیفته. میگه اگر کفار بیرون از جامعه اسلامی هستند، که بیرونن، با اونها دو گونه ای که عرض کردیم، با کسانی که با شما جنگ ندارن اجازه تسلط ندید ولی روابط مالی و تجاری میتونید داشته باشید، اون گروهی که حربی هستن هم میجنگید و میکشیدشون هم باهاشون خشونت دارید، وغلب علیکم وغلب علیهم. عرض کنم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اشد على الكفار و از این قسم. اما اینکه اینا بیان درون جامعه اسلامی، میگه اجازه نمیدم. اگر میخوان بیان درون جامعه اسلامی، اولا باید مثلا، ولو اینکه ادعای حرب و جنگ و اینا ندارن، اولا باید ازش خراج بگیری، جزیه بگیری. چقدر؟ معمولا فقها میگن به اندازه‌ای که امام مسلمین تشخیص میده، ولی صریح 29 توبه این هست که باید بیان با دست خودشون، دو دستی بگن این خدمت شما، خراج رو به دست خودشون بدن. بعدم ساغرن، یعنی سرپایین تقدیم کنن، صداشون هم در نیاد. توجه کردین؟ یعنی نباید اینا تریبونی داشته باشن که رسماً از درون جبهه اسلام کفر رو فریاد بزنن. یا شما میبینید که خداوند در 17 توبه میفرماد که ای پیغمبر، منافقین یا کفار اگر خواستن پول کمک کنن برای ساخت مسجد الحرام، حق نداری بپذیری. یعنی نباید اجازه بدی یک جریانی درون جامعه دینی صراحتاً مخالفت کنن. همچین حقی نداری، نباید اجازه بدی. اون روزی که قرار بشه در درون جامعه دینی رسماً یه عده مثلا مخالفین پیغمبر ما داشته باشه، بگن درون جامعه نبوی مثلا هم 1400 سال پیش این محله مخالفای پیغمبره، به هیچ وجه اسلام اجازه نمیده. این به این معناست که باید جامعه توجه کنه، نگذاره قوت جامعه دینی اگر کم بشه جریان نفاق پرده از روش بر میداره و صراحتن حرف میزه. اگر قوت داشته باشه او احتیاط میکنه، حواس رو جمع میکنه، یه وقت چیزی نگه. میفرماد یحذر المنافقون ان تتنزل علیهم آیه، تا جایی که فرصت دارن سعی میکنن لو نرن اگر جامعه قدرت داشته باشه، اما اگه فرصت پیدا کنن اون وقت آشکار حمله میکنه. آشکار که حمله کنه، اتفاقی که درون جامعه میفته اون چیزی که امروز تو مصر میفته میشه اسلامگراها و غربگراها. رسما وقتی میخوان مثلا ریاست جمهوری انتخاب برگزار کنن، یه عده اسلام خواهن، همین ترکیه بغل خودمون همینطوری، یه عده اسلام نخواهن رسما. توجه کنید، این از نفاق تو جامعه اسلامی خطرش بیشتره. یعنی میگه نفاق داشته باشی که این همه خطر داره، نفاق خطر کمتریه. چرا؟ چون در دوره نفاق حداقل اینی که حاکمیت دست اسلامه، ورا ظاهرم که شده بعضی خطوط رو مجبور رعایت کنه، اما اگر به اینجا برسه کاری میکنه که دیگه موعد قبلین بر نمیگرده، یعنی کاری میکنه که قوه شما رو میگیره ازتون، دیگه شما توان نداری. باید او رو هم به عنوان شهروند ببینی، اون جامعه، اون جریان، اون حزب و اون گروه رو. و بعد او زیاده خواهی خواهد کرد. کار به جایی میرسه که شما میبینید در کشور ترکیه همین بغلی خود ما یه شخصی اسم هدا کایا، اسمشو سرچ کنید، اولین بار در طول تاریخ رخ داد زنی برای حفظ حجاب حکم اعدام برای صادر کرد. اگر جریان نفاق فرصت پیدا کنه که پرچه نقابش رو برداره، دیگه اصلا به شما اجازه نمیده راجع به مفاهیم دینی حرف بزنی. تو خونت هم اجازه نمیده، توی خونه شما. اینی که شما میبینید تو جامعه خود ما وقتی کشف حجاب شد، که من یه شبی در مسجد مفصل توضیح دادم که چگونه کشف حجاب رو درست کردن، 30 سال کار کردن تا بعد اومدن اون حمله کشف حجاب رو ایجاد کردن، بعد گفتن اصلا ما سند بردگی انسانهای ایرانی رو پاره کردیم. یعنی دیگه شما بعد از اون باید یکی یک گزاره های دینی رو ثابت کنی غیر انسانی نیست. اصلا حجم به دین بسیار جدی میشه. دیگه شما اصلا در اون حالت پذیرش اسلام نداری. یعنی اینجوری نیست که الان بگن اسلام حقه، ببینید کی خودشو با این معیار میسنجه. خطرناکتر از نفاق اینه که تو جامعه اسلامی شأنیت معیار رو میگیره از اسلام، میگه کی گفته؟ عده‌ای عقلای جامعه بهتر عقلشون میرسه، حقوق بشری هست، یه عده اروپایی ها مخشون کار میکنه، اینا ببین چه پیش رفتن. یعنی اسلام رو میاره در حد قولی از اخبار، تقریری از تقریرات، یه قرائتی از قرائت‌های مختلف. حالا کی گفته که درسته؟ اصلا بعد بررسی بشه احکامش انسانی هست یا نیست؟ توجه میکنی از معیار خارج میکنی، دیگه اجازه نمیده برگردی. دیگه تو اون جامعه ای که علم کفر بلند شده مثلا احکام میشه جاری کرد، بگن آقا مثلا قانون جزا میشه؟ مثلا اصل تو قبول ندارم که بخوای قانونت رو من پیاده کنی. قوانین هستم اصلا باید در قانون اساسی بازنگری کنیم، اصلش رو قبول ندارم. یکی از اهداف سید و شهدا صلوات الله علیه اینه دقیقا. یعنی حضرت میبینه جریان نفاق از بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه رشد میکنه. اینی که دارم عرض میکنم، این دو سه جمله که الان میخوام بگم نکته مهمیه. حضرت میبینه داره رشد میکنه جریان نفاق سید الشهدا، هر چه میگذره چون قوت دین کم میشه، چون قوت دین کم میشه چیکار میکنه؟ او هی نقابشو کم رنگ تر میکنه، آماده است ببینه جامعه پذیرش داره، میره یه قدم جلو، اگه نداره وای میسه. احکام یک یک عوض میشه. رسما نماز پیغمبر تعطیل شد. یادتونه قبل ای مسجد بودی درس کردم، این عبارت صحیح و سند مستد احمد حنبل خوندم که معاویه به خاطر حفظ حرمت عثمان نماز پیغمبر در سفر شکسته رو که خودش هم شکسته همون رود خون، اعاده کرد چهار رکعتی خون. کم کم داره این جریان نفاق چهره بر میداره. خود یزید هم نفاق داره، عرض کردیم، میگفت من میدونید چرا خیلی علاقه‌مندم حکومت کنم؟ چون یک روز عدالت با مردم و رعیت از 500 سال عبادت افضله. اینجوری بعد از مرگ معاویه هم سخنرانی کرد، گفت مثل معاویه رو که به خواب ببینید، چون گفتم تو شام اصلا گفتن اعلم از معاویه به دنیا و آخرت کسی نیست، برتر از معاویه که نداریم دیگه. ما چجور میگیم آی، یعنی یه روزی میشه تخت خلافت به دست یکی مثل امیر امام زمان برسه؟ یزید گفت دیگه معاویه رو که به خواب ببینید. ولی خب خود همین یزید ملعون خطبه جمعه میخوند، نماز جماعت شرکت میکرد، امام جماعت بود، زکات به اسم او. الان بلا تشبیه به مراجعتون خمس میدید، دیدید کاغذ بهتون دادن مهر میزنن، زکات به نام یزید بن معاویه میگرفتن. یعنی وقتی میخواستن مهر کنه مأمور خراج، مهر به نام امیر المؤمنین یزید بن معاویه میکرد، زکات میگرفت، جمعه خطبه میخوند، قربان و فطر خطبه میخوند. بعد منتها یادتون یه روز عرض کردم مغیره گفت، دیدن فحش، مغیره زناکاری که افتخار به زنا میکرد، دیدن فحش به پیغمبر میده. توی جلسه خصوصی تو دعواهاشون لو رفته این جمله که زبیر بن بکار گفته، گفتن چیه داری به معاویه فحش میدی؟ گفت دیدم اذان میگن تو اسم پیغمبر اومد. گفت تا من این اسم از سر مأذن پایین نیارم کوتاه نمیام، ولی جاش نیست الان. یزید این کارو میخواست بکنه، لذا تو مجلس خصوصی گفت لعبد هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نزل معاذلا. بنی هاشم با حکومت بازی کردن، نه خبری اومده نه وحی نه هیچی، منتها مجلس خصوصیه. آل الله هم وقتی اسیر رو بردن این کافر باشون برخورد کردن، یعنی حجاب رو برداشتن، اونها رو هم دفن نکردن، اون هم خیزران دستش گرفت، یعنی ما پیروزیم و کفار رو کشتیم. با خطبه‌ای که زینب کبری زین العابدین سلام الله علیه ما خوندن و اونجا اهل البیت معرفی کردن، که او دید اصلا اون یهودیه که خودش سفیر بود حمله کرد و این گفت ما اگر 500 نسل اونورتر از بچه های پیغمبرمون کسی رو بیارن خاطره پیغمبر ما رو زنده کنن، ما رو حلوا حلوا میکنیم، این پسر پیغمبرتونه. خود زن ملعونش از پشت پرده اومد بیرون گفت این نوه پیغمبره با این وضع آوردین، منو تو خیمه و چادر پیچیدین. که اون ملعون بلند شد، مست بود انقدر میفهمید عباش رو سر زنش انداخت، یعنی میفهمیدن این چیزا رو، اون ملعون میفهمید این چیزا رو، اصلا ولوله شد. بعضی از صحابه گفتن این پسر پیغمبره که لب و دهانشو میبوسید، چوب دست دیگه او اصلا اوضاعش عوض شد، مجبور شد گفت آی خدا لعنت کنین. یعنی سید الشهدا کاری کرد و اهل بیتش که یزید از اون جریان خطرناکن ما برگردون، دوباره نفاق کرد، گفت خدا لعنتش کنه این عبیدالله، ببین با اهل بیت پیغمبر چه کار کرده، قضا بیارین، مجلس عزا برپا کنید، توجه میکنین؟ یعنی برگشت. و امروز هم شما نگاه کنید اونایی که طرفدارشن مثل من این وهابیا که طرفدار یزیدن، میگن عبیدالله کرد، یزید نمیخواست، توجه میکنین؟ برگشت. بعد شما نگاه میکنید اسم رمز اهل البیت و پسر طلحه اومد به امام سجاد عرض کرد که من غلبه ابن رسول الله، و حضرت زنجیر به گردنشه، معلومه اون میخواست به نظر من انتقام پدرش رو بگیره، چون پدرش تو جمل به درک رفته طلحه، همه میدونن حق و امیرالمومنین بوده، امام سجاد در زنجیره، معلومه که ظاهرا که پیروز شده. گفت من غلب ابن رسول الله. حضرت فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب و حین وقت الصلاه، اگه میخوای ببینی کی پیروز شده موقع نماز که شد، اذن ثم اقم، یه اذان اقامه بگو ببین هنوز از معزنه ها شهادت به رسالت جد ما میدن. یعنی ما نذاشتیم علم کفر بلند میشه، لذا اون ملعون مجبور شد کوتاه بیاد. بعد گفت خب یه عده ای اینها رو با عزت و احترام برگردونید، که اگر به سمت کربلا رفته باشن برای این که افکار عمومی رو آرام کنه، خب رفتن که به کشته هاشون سر بزنن، اگرم به مدینه رفتن با عزت و احترام برگشته. یعنی دوباره یزید شروع کرد به نفاق. نفاق بیچاره میکنه جامعه رو، ولی اگر جامعه اجازه بده جریان نفاق رو نخوش کنه و کند بشه تیغ جامعه علیه منافق، او پرده از چهرش برمیداره و رسما حرف میزنه. کما اینکه کافیه کسی اندک اطلاعات مسائل روز داشته باشه دیده. من هیچ وقت خاطرم نمیره یه وقتی اینو محضر یکی از بزرگان نظام عرض کردم که اگر اجازه پرده دری شما بدید، حرفایی که هزار سال پیش جرأت نمیکردن علیه دین بزنن رو زدن. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره این عبارت که یه چند روزی تو هپروت بودم وقتی این عبارت رو دیدم سال 78، که یه ناسبی قریبه به 970 سال پیش، خیلی این ملعون آدم تندرویه، اسمش ابن العربیه، نه اون ابن عربیه عارف و صوفی و اینا، این ابن العربیه 464 از دنیا رفته، فقیه مالکیه، بسیارم تندروه. یعنی حدیث قدیر رو میگه ضعیفه، یعنی اینقدر تندروه، این چیزی که همه شک ندارن جمله پیغمبره، اون میگه ضعیفه. اصلا کتاب نوشت در دفاع از یزید به اسم العواصه، در دفاع از یزید، که آقا یزید نمیخواست، اینقدر این آدم شجاعی بوده، اینقدر مدیریت داشت، اصلا در اداره حکومت نظیر نداشت. یه شب عرض کردم منطق خلیفه دوم و از نابش منطق ادعای تخصص بود، منطق امیرالمومنین منطق تعهد بود، و اگر کسی تعهد نداره اصلا ناموس دین یعنی بیت المال و قوه نظامی دستش نمیدن که. اگه تعهد نداره اصلا حق نداری بهش چیزی بسپوری. خب بالاخره اونا یه نظری داشتن، شروع کرده دفاع کردن از یزید. این عبارت که میخوام بگم اون نگفت. ابن حجر عسقلانی وقتی زندگی او رو داره تعریف میکنه، ظاهرا ابن خلدون هم تو مقدمش گفته، ولی من اون که یادم از ابن حجر، میگه ابن العربی یه جمله‌ای درباره امام حسین میگفت تو کتاب دفاع از یزید جرأت نکرد بنویسه، الله در صورتی که سال قرن پنجم دورانی که شما برید ببینید نزدیک شیعه کشان در بغداد بیداد میکنه، اصلا کتابخانه سید مرتضی رو آتیش زدن، شیخ مفید و خونش رو خراب کردن، مجبور شد نقل مکان کنه از بغداد به ابن العربی، هم بغدادی، در بغداد نظامی بغداد ساکن، این توی حوزه علمی بزرگ اسلامی دارن کار میکنن، شیخ طوسی هم اونجاست، سید مرتضی هم اونجاست، اینا رها میکنن میان نجف. یعنی در اون دورانی که شیعه رو له میکنن میکوبن، کتابخانه 8000 جلدی سید مرتضی رو آتیش میزنن، شیخ طوسی رو خانه‌ش رو سرش خراب میکنن، اصلا نقل مکان میکنه، یعنی بغداد محل زندگی نیست، تو محفل علمی کرسی آزاد اندیشی در بغداد جرأت نمیکنه بنویسه تو کتاب عواصه. اون چیه؟ اون اینه که ابن حجر میگه او وقتی داشت با شاگرداش بحث میکرد که چگونه هست، و خب اونا میگن حاکم اسلامی عزل نمیشود هر چقدر فاسق باشه. امروز وزیر ارشاد و اوقاف عربستان شیخ صالح آل شیخه، تو شرح عقیده واسطیه که نوشته، اون کتاب مال ابن تیمیت عقیده واسطیه، این آقا شرح کرده، میگه امام مسلمین اگر افسق و عباد الله بود، یعنی فاسق ترین فرد روی زمین، و المقتل اولیاء الله بود، یعنی قاتل اولیاء خدا، نه قاتل من، قاتل اولیاء خدا، این عزل نمیشه، حق نداری علیهش قیام کنی. یه تفکره. میگه خب تو این بحث فقه سیاسیش طلبه هاش سوال میکنن، پس پسر پیغمبر حسین ابن علی چی؟ ابن عجر میگه او جمله‌ای گفت که جرأت نکرد بنویسه تو کتابش که همون درس‌ها رو داره مکتوب میکنه. جرأت اون این بود قتل الحسین به شرع جده، شرع یا به سیف جده، شرع پیغمبر باعث شد که این اتفاق بیفته. خود پیغمبر یه چیزی قرار داده که هر کس قیام کنه علیه ظالم باید او رو بکشید، به جای اینکه ظالم رو بگیری او رو بکشید. ادعاش اینه، یه پیغمبر گفته بعد از حاکم دفاع کنی ولو ظالم باشه. چیکار کنیم؟ پیغمبر چیزی فرموده پسرش عمل نکرد و کشتنش، به شرع جدش کشته شد معاذ الله. این خیلی حرف بی‌ادبیه، یعنی محدور و دم بود سید الشهدا معاذ الله. ابن حجر میگه جرأت نکرد اینو بنویسه مکتوب کنه، ولی تو درس میگفت. خب تو کتب تراجم اهل علم حاضرن تو مجلس کتب تراجم، گاهی مکتوبات نیست، شنیده های استادم نقل میکنن، یعنی کتاب تراجم برای همینه. اون عالمو که میخوان بشناسن شاگرداش میگن فلان کتاب فلان جا اینجوری ما اجازه داد، اینو اینطوری نوشت، سر نوشتن فلان کتاب به این دلیل بود. جرأت نکرد تو کتابش بنویسه، چون توهینه این. من یادم نمیره سال 78 نوشتن اون خشونت پیغمبر معاذالله، یعنی اون مبارزه با اهل بغی. پیغمبر گفته هر کس علیه امنیت عمومی قیام کرد میشه اهل بغی. بابا علیه امنیت عمومی، نه علیه ظالم قیام کرد، میشه اهل بغی، قتلش واجبه. او خشونت اگر نمی کرد پسرش کشته نمی شد. نتیجه قتل پسر پیغمبر نتیجه خشونت پیغمبر، یعنی توی جامعه شیعی جرأت کرد بنویسه. خود اون ناصبیه هزار تا بیش جرأت نکرد بنویسه. این همونه، یعنی فرصت اگر بدی، اگر فرصت بدی و ساکت باشه آدم. ببینیم مثلا یه گوشه یه جور با سید الشهدا بازی کردن، یه گوشه یه جور بازی کردن، یه گوشه با یک حکم شرعی یه طور بازی کردن، یه گوشه یه طور بازی کردن. شهادت وحشیگریه، گفتن اینا رو دیگه، امر به معروف و نهی از منکر محدود کننده آزادی های فردیه، قرآن برای زندگی قبیله‌ایه و هی جامعه هم ساکت. خب او اگر دستش برسه، او اگر قدرت به دستش برسه که دیگه تحملت نمی کنه وقتی مطمئن بشه. او کاری میکنه که شما برای تک تک گزارای دینی این مدعی العموم اول از ثابت کنید هم چیزی هست یا نیست، اصلا حجیتی قرار قائل نیست، معیار بودنی قائل نیست دیگه. معیار کجا بود؟ باید بری ثابت کنی خلاف عدالت میز با فهمه می با فهمه. اینی که ما میبینیم میان محضر مبارک پیغمبر اکرم و حضرت رفتار اینها رو فاش میکنه. عرض کردم دوتا همسر خودش رو فاش میکنه ولی با اینها در نمیفته، چون نمیخواد تو جامعه اسلامی یک کنجی درست بشه بگن اینا جریان مخالفن رسمن، چون مخالفای رسمی شروع میکنن به یارگیری، یا باید همه رو بکشی یا هستن. وقتی هستن میخوای چی کار کنی؟ شروع میکنن به تبلیغات. و تو هر جامعه اگر این ساکت بودن اتفاق بیفته، اون جریان اصلا خواب نیست که، جریان نفاق جریان بیداریه، چون سازماندهی شده است. کار یه نفر و دو نفر و پنج نفر اصلا نیست، و وقتی یک قدم بیاد جلو به هیچ وجه بر نمیگرد، به هیچ وجه اجازه عقب نشینی نمیده. یعنی چرا؟ چون که او قراره تقدسی رو بزنه پیغمبر رو، بعد میاد پایین تر، میاد پایین تر. یعنی شما نگاه کنید اون جریان کار خودش رو درست انجام داد، وقتی مقابله کرد با سید الشهدا صلوات الله علیه زد به سیم آخر، یعنی صلاحو در این دید که اینجا نقطه اصلیه. چون اگر میخواست کوتاه بیاد جلو پسر پیغمبر، سید شباب اهل الجنه که حضرت روز عاشورا اینو فرمود از شماها چند نفر سید شباب اهل الجنه رو شنیده؟ اگه نشنیدید برید از انس ابن مالک از ابو سعید خدری بپرسید. این یعنی چی؟ یعنی من سید شباب اهل الجنه، رئیس بزرگ و آقای جوانان بهشتم، این اهل سرور اهل بهشتم، پس حرفی هم میزنم درسته. این یزید لیاقت نداره، مثلی همچومنی این وری باشی لا یوبای او مثل او با اون جریان پیوند نداره. خب دو کار میتونست بکنه یزید، یعنی گوشه رینگ افتاد، یا باید کوتاه میومد حکومت تحویل میداد یا باید مبارزه میکرد. او ابلهی کرد و مبارزه کرد، لذا ببین تا ته پیش رفت. اینها اول احتیاط کردن. وقتی مثلا حجر ابن عدی رو به شهادت رسوندن، تو بعضی نقلا خود معاویه رفت به اینا نماز خوند، تو بعضی نقلا نماینده فرستاد معاویه به بدن حجر ابن عدی نماز خوندن. خب منتها جریان حقیقی جامعه اون حق ضعیف بود، گفتن اه شما به بدن حجر رو کشتید، به بدنش نماز خوندید. اگر حجر مهدور الدم بود و اهل بغی بود و خارج از دین بود، نباید بهش نماز میخوندید. اگر مسلمان بود نباید میکشتی. توجه میکنی؟ یعنی اون لحظه ای که اینا رکب خوردن، اون موقعی که این ملعون یزید میخواد با سید الشهدا در بیفته، دو کار بیشتر نمیتونه بکنه. یا باید حکومت تحویل بده، چون حضرت کوتا نمیاد، بیعت نخواهد کرد، بلکه سکوت هم نخواهد کرد. یعنی سکوت در برابر این جرثومه نمی کنه. شما ببینید میگه دم کوفه میخواید بر میگرده اگه سپاه خور بیاد جلوش، ولی وقتی میگن یا سکوت کن و بیعت، بیعت که میگن نه اینکه بیا بیعت کن. حالا اینه که تو عربستان شاهشون عوض شد که کل کشور که نرفتن دست بدن، همین که ساکتن و قیام نمی کنن یعنی بیعت کرد. یا ساکت میشی میره زندگی تو میکنی پولم میدی، یا میکشی میت حضرت میفهم حیحات من نزل. اون مجبوره چگار کنه؟ تمام کفر مجبوره بیاد مقابله کنه. لذا شما میبینید نماز میخونن، خودشون نماز جماعت میخونن روز عاشورا، ولی به نماز سید الشهدا تیرباران میکنن. چرا؟ یعنی این نماز نماز نیست، مجبوره دیگه، این تقابل 100% شده. چرا به نماز تیر میندازن؟ چون خب این نماز نیست، ساکت ننشینید، این بدعت، کفار دارن نماز میخونن معاذ الله. وقتی میکشن میگه نماز نخونید، دفن نکنید، چون اگه دفن کنید دیگه نمیتونید این جریان محدود الدم قلمداد کنید. اون با تمام قدرتش میاد، لذا اون جسارت رو به نوامیس پیغمبرم میکنن. 13 کتاب نوشتن که اینا حمله میکردن چادر برمیداشتن، برای اینکه با این جبهه 100% مقابله همه. او کم نیاورد تا روز اون موعود یک سفر یا حوالی یک سفر که رسیدن شام، اونجا هم نذاشت حرف بزنن، جشن گرفتن، گفتن تمام شد. ابن جوزی میگه کافر یزید برای اینکه وقتی خانواده پیغمبر رو وارد شام کردن، این اسرای کافر برخورد کرد. ببینید ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب العنی میگه یزید کافر است، چون اهل بیت پیغمبر رو عین برده کافر باش برخورد کرد. او با تمام قدرت اومد. اگر اونجا در اون واقعه زینب کبرا و حضرت سجاد دفاع نکرده بودن، امروز اسلامی نبود. رسما یزید میگفت مثلا بنی هاشم بازی کردن تمام شد، همونی که خصوصی گفت. اما شما نگاه میکنی نفاق کجا شروع شد؟ اونجایی که اول اجازه نمیده، خب افکار عمومی که نمیشناسن، میگن حالا یه اسیر زنجیر به گردن یه جمله بذار بگه، اصلا از رحمت اسلامی دوره. او میگه لا ینزل، اگر او بره حرف بزنه، یزید ملعون میگه لا ینزل و الا به فضیحتی، به حالا دوروریاش میگه و فضیحت آل ابی سفیان، ولی میگن نمیشه، مردم توقع دارن، بالاخره تو حاکم مسلمینی کشتید همشون، حالا یه جمله بذار بگه. تا او شروع میکنه من اون کسی هستم که پدرش به معراج رفته، من اون کسی هستم که قاتل الکفر به بدر و حنین، تعنه به رمحین، سلا علا قبلتین. اینا مردم که نگاه کردن بلا فاصله نفاق یزید روشن شد، گفت اذان بگید نماز بخونیم، یعنی از اون حالت کفر عدول کرد، همین یعنی شکست، نماز بخونیم، هم او رو ساکت کنه هم من نماز خونم. و همه بدونید اذان میگن من میخوام نماز بخونم، کوتا نیمد سید و ساجدین صلوات الله علیه تا شهادت. این گفت اول که گفت من اون همه جسارت کردن، من دهنم نمیچرخه بگم چه کردن. وقتی شهادت به توحید داد، گفت با همه اعضای وجودم شهادت میدم به وحدانیت حضرت حق. یعنی این برخورد شما با یه موحد برجسته بود این کارو کردید. بعد که شهادت داد به رسالت رسول خدا، فرمود که این جد تو یا جد من. یعنی شما نگاه کنید اوج تقابل اسلام و کفر اینجا، تو او دنبال این بود که همونجا اسلام رو از بین ببره. کمان که دیدی سالهای بعد هم همین کار رو سعی کرد بکنه، به مدینه حمله شد، به خانه خدا حمله شد، ولی به عنوان امام مسلمین دیگه. گفت اگر تو بگی جد من، که همه جد تو رو میشناسن چه جرسومه ایه، اگر این جد منه، برگرد نواهاشو ببین با چه شکلی تو مجلس آورد. چرا آقا کم کنی؟ اینجاست که اوضاع ورق عوض شد و خود حضرت فرمود ما پیروز برگشتیم. و شما دیگه بعد از این واقعه هرگز نمیبینی کسی جرأت کرده باشه شمشیر به اهل بیت کشیده باشه. اگر کشتن مخفیانه زین اسب و مسموم کردن کسی نفهمه. بدن مطهر موسی بن جعفر رو که آوردن بیرون، چند تا بزرگتر آوردن گفتن ببینین جای زخم شمشیر و خنجر نداره. یعنی نفاق داره میکنه دیگه. کما اینکه وقتی حضرت صادق رو میخوان بکشن، شما نگاه کنین عزادار مجلس عزا گرفتن برای عالم بزرگ مدینه، اون مأمون ملعون خاک به سرش میریخت. یعنی سید الشهدا برگردون جریان رو، برگردون اون تا اگر جامعه ساکت بنشینه قوت بگیره نفاق، باید اینطوری هزینه بشن اولیای خدا، نباید جامعه خواب باشه. من چون این روزه‌ای که آغازش رو شروع کردیم خیلی برام سخته، اینو رها میکنم بیانش، خدا میدونه که چیست، من اصلا نمیتونم بیان کنم، لذا شما رو میبرم یه جای دیگه ای که از تو استاد اخوانم بهش اشاره کرده بودن و یه اونم یه جگرسوزی عجیبیه. چون امروز میخوام به همه بزرگان اهل بیت اسم برده باشم، اینو بیان میکنم. اینو هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. میگه اون لحظه‌ای که عصر عاشورا بود، هم ابن عباس میگه من خواب دیدم، هم ام سلمه میگه خواب دیدم، میگه رأیت رسول الله اشعث اغبر، دیدن پیغمبر رو اصلا به هم ریخته است، موها ژولیده است. استاد اخوان خیلی خوب امثال توضیح دادن، گفت اگر کسی مصیبت ببینه گریه کنه موهاش به هم نمیریزه. خیلی باید آدم تو سر خودش بزنه، چنگ به سرش بکشه تا اشعث اتفاق بیفته. وقتی هر کس میبینه تعجب کنه، بگه چرا سر و وضعش اینطوریه. اغبره یعنی خاکالوده. من اینطور برداشت میکنم که این رو یکی از اساتید بزرگم فرمود، میگفت اون لحظه ای که زینب اومد داخل قتلگاه، یه نقل، اینو از زای جوادی افضل‌الله فرموده، خیلی دقیقم گفته مطابق روایته، یه نقل معروف اینه که رو کرد به مدینه. اما نقلی که شاید اونم بد نباشه مطابقم هست، انگار که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در گودی قتلگاه حاضره، چون خاکالوده، چون ژولیده است، به هم ریخته است. میگه رأیت رسول الله اشعث اغبر. اونجا وقتی وارد میدان کارزار شد که هرچی نگاه کرد نتونست بشناسه، اصلا آثاری از یه بدن دیگه وجود نداشت، رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله، یا جدا، علیک من السلام، هذا حسینون، یا رسول الله این همون حسینیه که وقتی روی شونت قرار میگرفت افتخار میکردی، الان آثار بدن از اون نمونده. هذا حسینون، یا رسول الله این رملای قرمز رو نگاه میکنی، این هذا حسینون، یه اشاره به اون بدن کرد، یه اشاره به خودش. اشاره‌ای که کردیم بود که نگاه کن یا رسول الله پارچم رو زمین پیدا نمیشه، غارت شده. وقتی برای پیغمبر روزه خون یه جمله گفت، حیا کرد عفیفه ی عالم وجود، اون مخدره وقتی فرمود هذا حسین بالعراء مرمل بالدماء، بقیهشو نمیتونم بیان کنم، عضوی باقی نمونده که سالم باشه. بعدن عرض کرد یا رسول الله و بناتک سبایا، با دخترانت مثل کنیز برده برخورد کرده.